13 январ аст ва шумо барномаи хабарии радиои Озодӣ ро тамошо доред. Ман Шалоим Гулхоҷа ҳастам. Салом. Нахуст дар хати мавзӯи рӯз. Монеҳоро мебардоранд. Дар ҷараёни сафари нахуст вазири Узбекистон ба Душанбе имкони рафту омади бидуни виза байни ду кишвар матраҳ шудааст. НЖН банди Тобакай, моҷирони тоҷик аз номуназамии кори алоқаи телефонии НЖН, ки зиндагиашонро ба ҳам задааст, шикоят доранд. Истироби сокинон ва кумитаи амнияти миллӣ аз нархҳои дандуншикан ва ё чаро меваву сабзавоти тоҷикӣ аз хориҷӣ гаронтар аст.
Вақт ҳаво хунук шуд, ҳамука аловшон, свечон бисёр кор мефаҳмонан ба ҳамун хотир. Уже ё мухта шудаги ҳам мисол ки нарх зимистон ба тоҷикистон фарқ дорад.
Муқомоти Тоҷикистону Узбекистон барои ҳалли масъалаи раводиди ё виза ва қитаҳои баҳсноки марзӣ ба созиш расиданд. Хабаргузори Азия Плюс бо такя ба манбаи худ дар ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд, ду тараф ба зудӣ санад дар бораи равои шаҳрвандонро имзо хоҳанд кард, ки бар асоси он сокинон метавонанд бе виза як моҳ дар қаламрави якдигар бошанд. Ин тавофуқ дар пайи сафари нахуст вазири Узбекистон Абдулло Орипов ба Тоҷикистон ҳосил шудааст. Мақомдори узбек рӯзи 10 январ вориди Душанбе шуда, ҳамон рӯз бо раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон мулоқот кард ва дар ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон иштирок намуд. Ҳамчунин дар ин дидорҳо дар мавриди ҳаракати қаторҳои мусофирбару автобусҳо ва ифтитиҳои гузаргоҳҳои нав дар марзи Тоҷикистону Узбекистон созиш ҳосил шудааст. Баъди ҳамагӣ 1.5 рӯзи фаъолият, рақамҳои телефонии НЖН дигар бора дар Тоҷикистон баста шуданд. Тибқи гузоришҳо, чунин дастурро ба ширкатҳои мобилӣ ва мухобиротӣ хадамоти алоқа додааст. Моҷирони тоҷик мегӯянд, беназмӣ дар кори НЖН тамоси онҳоро бо наздиконашон дар ватан аз байн бурд.
Амина набаъд аз итмосашмо, мо бисёр истифода мебарем ина. Ана ина бо мо мехарем авҷа 60 сомони мехарем овардем биҷа мо нав омадем куштан нав мо тарқис кашодем мана бо бародар бо яка гуфтани дорад
ана барои бастани НЖН хеле барои мо сахттар меояд барои он ки нархи гарон дорад нархи арзонтар барои занг ва хона дорем барои он хотир мо муҷаҳд кардани ҳастем ки ҳамин НЖНро набандам кормандони
муроҷиатҳои видеоӣ ва муроҷиатҳои садоӣ ба YouTube биравед ва мислин муроҷиатҳои зиёде пайдо мекунед ки муҳоҷирон худашон сабт карда гузоштанд. Бастану боз кардани паёмрасонҳои интернетӣ ба мисли NGN мавзӯи суҳбати ҳазорон муҳоҷир аст ки дар Русия кор мекунанд. Мегӯянд мақомот як риштаи ҳаётӣ байни онҳо ва волидонашонро буриданд.
10 минут гап мезанам. Дар 10 минут ма ё падар ма созавор пурсӣ мекунам. ё модар ма ба ягон чӣ соз намерасам. ҳамин қадар ки падарҷон сумрое ки суми питанӣ надорам. дар пеши дӯсти душман сархам нашам.
кори НЖН як василаи арзони гуфтугуро мақомоти Тоҷикистон рӯзи 8 декабр қатъ карданд ва сабабҳояшро чунин шарҳ доданд.
таъмини амнияти иттилоотӣ, пешгирии истифодашавии хизматрасонии алоқаи барқӣ бо мақсади содир шудани ҷинояткорӣ, ҷалби шаҳрвандон ба ташкилотҳои террористии экстремистӣ.
Манъи истифодаи НЖН мардум ба хусус муҳоҷиронро асабонӣ кард. ду ҳафта баъд додситонӣ гуфт, қонунӣ ва ё ғайриқонунӣ будани қарори манъи НЖНро таҳқиқ мекунад. баъд аз ин баъзе аз ширкатҳои мобилӣ дигар бора ба истифодаи НЖН иҷоза доданд ва рӯзи 11 январ дигар бора бастанд. бастану боз карданҳои НЖН аз тарафи хадамоти алоқа идома дорад. аз тарафи дигар норозигӣ ва эътирози муштариён, ки бо наздиконашон бо қимати арзон дигар гуфтугӯ карда наметавонанд.
рӯ меорем ба мавзӯи дигар. субҳи рӯзи 11 январ дар рӯи ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд якбора чанд мошин ба ҳам бармехӯранд. дар ширкати АРС масъули нигоҳубини рӯи Душанбе Хуҷанд мегӯянд садамаи маргбор бинобар номусоидии ҳаво ва бо айби як мошини боркаш ба амал омадааст. тафсилоти бештари садамаро Мулораҷаб Юсуфӣ дар даст дорад.
бар асари бархурди мошинҳо дар шоҳрои Душанбе чаноқ як корманди ширкати IRS масъули нигаҳбони инро ба ҳалокат расидааст. ба гуфтаи масъулини ширкат дар ин ҳодиса ҳамчунин як корманди дигари IRS ҷароҳати сангин бардоштааст. حادثه مذکور صبح امروز 11 ژانویه در 205 کیلومتری شاهراه دوشنبه چناق رخ داده است. مسئولین شرکت ایرس میگویند که حادثه پس از آن رخ داد که یک ماشین بارکش بر اثر تومان نتوانست راه را ادامه دهد و از پس او چند ماشین دیگر هم به این ماشین بارکش برخوردند. مسئولین شرکت ایرس در صحبت با رادیو آزادی حادثه را چنین شرح دادند:
یک ماشین بارکش میرود بنابرای تومان موجود بودن کناری رو با میستد ماشین دیگر میدونن برمیخرد. در مجموع 8 ماشین با هم دیگر برمیخرد. 6 ماشین آسیبی جدی دیدگی است. در همین میان کارمندای ما که مشغول همو کارکردی رو با مواد دیدی لرزش بودن، کارمندای ما یک نفرش به هلاکت میرسد، یک نفرش آسیبی جدی میبیند.
مسئولان شرکت ایرس میگویند که در وقت رخ دادن صدمه حالت راه خوب بود و فرامدن تومان محض سببگار سر زدن این حادثه گردید. مقامات کارهای داخلی تا حال قضیه را شرح ندادند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان را بالاروی نرخ محصولات غذایی در بازارهای کشور نگران کرده است که میتواند نارضایتی ساکنان را به بار آورد. این نهاد از خدمات ضد انحصاری خواسته است سبب قیمت شدن نرخ را معین نماید. توجه بی‌سابقه کمیته امنیت ملی به این مسئله در حالی است که برنامه آزوقواری سازمان ملل در پژوهشی نوی خود گفت 20% اهالی تاجیکستان توان خریدن غذای کافی را ندارند. شادمان یتیم و میرزا نبی خلق‌زاد به چند بازار تخت رفتند تا از نزدیک با نرخ و نوا آشنا شوند.
این پومیدار از جمهوری ایران وارد می شود و در بازار مهرگان 15 سومانی نرخ دارد. در قیاس تاجیکستانی آن 3 سومانی قیمت تر است. خریداران می گویند دوامی یک ماه تا 5 سومانی قیمت تر شده است.
یکیش همه ایران را که می تیم سو می گم ازش خوب نیست نگیم که ایران دوست سو می گم نورا که نگه یکیش شکایت نمی کنم بروی نورا کالکوز است یا مزلوشون خوب ارنگ تویستون های می خواهد یکیش شکایت نمی کنم.
این هم پاسخ فروشنده است و به سؤال آنکه چرا محصولات وارداتی از داخل ارزان تر است، معلوم شد که خرج پرورش پومیدار تاجیکی از آوردن نوع ایرانی آن فرق می کند.
وقت هوا خنک شد همون که علاوشون سویچون بسیار کار می کنم اونم با همون فکر روی مختش دگی هم مثال که نرخ زمستون با تاجیکستان فرق دارد.
این یک تضاد بازارهای تاجیکستان است و هم به سبب آنکه مردم به این جهش نرخ زمستان عادت کردند. مشاهده چند بازار پایتخت نشان داد که نرخ محصولات خوراکی تغییر یافته است. از جمله حسب که تا چند وقت پیش در دکانها کمچین شد از 16 تا 43 سومانی یعنی بیشتر از 1 کیلو گوشت نرخ دارد. اما گوشت هم که تا چند پیش از 35 تا 40 سومانی بود در برخی بازار و دکانها 48 سومانی شده است. و گفته خود فروشنده ها بیشتر محصولات وارداتی قیمت شده است. مثلا یک کیلو مسکه دوشنبه 48 سومانی و استحصال زلنده نو 73-75 سومانی است.
4-5 سومانی شما نمیدونیم آخه قصیبا هم ایسابی نمی محصولات فرش دروه که قیمت ترک شده.
خریداران هم به این جهش های نرخ در بازارها مثل که عادت کردند. بیشتر آنها این تمایل را امری طبیعی می دانند.
نخواهید کم و بیش ایسابی استحصال کننده هم زیاد می شود. ما فقط سوداگر رو تنقید کردن نیستیم چون که خود نخود سوق تومان می شود. محصولات کم، زمستون محصولات کم می شود، کم کی شود قیمت می شود، بهار در زیادتر شود ارزان می شود. این قانونی بازار.
نرخ محصولات خوراکی در فروشگاه یا سوپرمارکت ها از بازار به طور چشمرس فرق می کند. مثلا یک کیلو کارتوشکا در بازار به حساب میانه 3.5 سومانی است، در مغازه ها 4.5 سومانی و سبزی 3 سومانی و 50 درم، در حالی که در بازار کیلوی سبزی از 1 تا 1.80 درم است. برعکس گرانشوی محصولات، فروشنده بازار مهرگان میگوید نظر به چند وقتی اخیر کارتوشکا ارزان شده است.
کارتوشکا 3.5 بود که پیاز باشد 2.80 درم بود. یک 20 درم 30 درم بود پس پایان تر شد.
یعنی قیمتر بود؟
قیمتر بود برعکس پایان شد.
چی ارزان شد؟
ارزان طلبات سره که وزید که برای اون کمتر بود پس تر شد.
شدمون یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه میدهیم. دوستان کلی آلمان میگوید شکایتی را به ضد یکی از روحانیان با نفوذ ایران آیت‌الله شهرودی به دست آورده است که این زمان در آلمان مولجه میگیرد. ولکر بک سیاستمدار و یکی از وکیلان سابق آلمان از دوستانی آلمان تقاضا کرده است که شهرودی برای جنایت به ضد بشریت در نزد دادگاه جواب بگوید. در این باره تویر سفر با شورای مرکز خبری رادیو زودی گلنوز اسفندیاری صحبت کرد و از او پرسید که چرا مسئله مولجه شهرودی در آلمان جنجالی شد.
ببینید آقای شاهرودی خبر معالجش در یکی از بیمارستان‌های هانوفر در زمانی منتشر شد که در ایران مردم به خیابون‌ها ریخته بودند و اعتراض می‌کردند به خاطر شرایط اقتصادیشون. یکی از مسائلی بود که اعتراض کردند و اینکه زندگی خیلی گرونه، خرج زندگی بالاست و اینکه در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند. در همین حال می‌بینیم که یکی از روحانی‌های بانفوذ ایران داره در یک بیمارستان در آلمان تحت درمان قرار میگیره. خب این باعث ناراحتی خیلی ها شد، عصبانیت شد که چطور همچین اتفاقی افتاده.
واقعا این در این شکایت اومده است که شاهرودی به جنایت علیه بشریت متهم میشود. این واقعا اتهامات جدی است. دلیل های این سیاستمدار آلمانی چی هست؟
اینا معتقدن که آقای شاهرودی زمانی که رئیس قوه قضاییه ایران بود، زمانی بود که صدها تن از روزنامه نگاران، اصلاح طلبان و دیگران روانه زندان شدن. زمانی بودش که خیلی از روزنامه‌های اصلاح طلب تعطیل شدن در ایران و حتی سال 2009 که خیلی از مردم ایران در تظاهرات صلح‌آمیز شرکت کردند، دادگاه‌هایی که تشکیل شد که خیلی از اونها به عنوان دادگاه‌های استالینیستی یاد می‌کردند، هنوز آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود در اوایلش. و اینها همه میگن که به هر حال ایشون سرپرست یکی از بازوهای فشار در ایران هستن، فشار بر کسانی که ناراضیان سیاسی، و برای همین معتقدن که باید تحت محاکمه قرار بگیرن.
و قوه قضاییه مثل وزارت عدلیه تاجیکستان، یعنی دادگاه ها زیر اطاعت اون نظام قرار دارن.
دقیقاً همینطوره.
هیچ واکنش از داخل ایران و خود شهرودی راجع به این اتهامات هست؟
نه، هنوز واکنش رسمی از ایران و خود آقای شاهرودی منتشر نشده در مورد این اتهامات که علیه ایشون مطرح شده و تظاهراتی که بود. یه نکته ای هم که فکر میکنم شاید جالب باشه اینه که ببینید بیشتر مقامات ایرانی خیلی مواضع ضد غربی میگیرن و ناگهان میبینیم که همین کسایی که سالها از غرب گفتن بده و ما بهترین کشور رو داریم و مستقل هستیم و به کسی نیاز نداریم، الان خودش در یکی از بیمارستان آلمان تحت درمانه.
و واقعا راجع به بیمارش چیزی نگفتیم، چگونه بیماری دارد و کی به معالجه رفت؟
تا حدی که اطلاعاتی که منتشر شده ظاهرا یک تومور مغزی داره، ولی میگم چون رسمی نیست، مشخص نیست، ولی مصاحبه بود فکر کنم با یکی از پسرشون، یکی از اعضای فامیلشون که گفته بود جدی نیست و خوب هستن. در همین حد ما میدونیم.
شکل کامل این صحبت در وبسایت mosedable.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تحقیق پرونده متهم به قتل مرجان شیرخان و دانش دختری در نویای رودکی نهایی شده است. پرونده رو روسوی نزدیک به دادگاه نویای رودکی میفرستند. در این جنایت ابراهیم مومینوف 29 ساله ساکن نویای ووسی متهم است که به گناهش اقرار کرد. جسد مرجان را در ماه نوامبر سال گذشته بعد از 8 روز جستجو پیوندان در ماشین بتون شوری پیدا کرده بودند. ابراهیم مومینوف در بیانات پیشکی خود به مفتشان گفت با دختری دست و پا بسته زوران اوبرونوشوند که 190 دونه داروی دیمیترول داشت. در کشورهای اروپا زمان بنابر زیاد بودن پایگاه‌های نظامی روسی طنز وجود داشت که روس‌ها در اروپا با تانک سیاحت می‌کنند، اما توری از نواری بعدی برمی‌آید. حتی در داخل روسیه نیز بعضی‌ها برای خریدن مای با ماشین زره پوش می‌روند. عبدالله شروف گزارش می‌دهد.
مای ضرور شد ماشین زره پوش هم کار خواهد آمد. یک ساکن ولایت مورمانسک زره پوش سبک حربی BMP را دزدیده با پیراهن جنگلی به یکی از فروشگاه‌های شهری آپاتیت به اصطلاح یوریش کرد. این مرد با BMP دیوار شیشگی فروشگاه را شکسته راست به راسته میو شرابی فروشگاه راه سپار شده است، اما به هدفش نرسید و در آنجا او را ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی بازداشت کردند. طبق اطلاع پیشکی مردی که BMP را دزدید در حالت مستی قرار داشته است. ماشین زره پوش مذکور در تراز مکتبی مددگاری مدافع و یا دوسعف قرار داشت.
و اخبار بیشتر از این رو شما میتونید در سامونه آزادی و شبکه اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای همراهی. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
فردا خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده 3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید از تهران طلب کرد که بازداشت شده های تظاهرات اخیر را آزاد کند. در اظهارات حکومت دونالد ترامپ که روز 10 ینور پخش شد، گفته میشد که خبری بازداشت و شکنجه و کشتار اعتراضگران واشنگتن را شدیداً نگران کرده است. آمریکا دعوت کرد که همه زندانی های سیاسی در ایران از جمله بازداشت شده های چند روز اخیر آزاد شوند. شمار دقیق آدمانی که در رابطه با حادثه های اخیر ایران بازداشت شدند رسماً اعلان نشده است. مقامات میگویند چند صد نفر را بازداشت کردند و اکثر آنها آزاد شدند. اما نماینده مردمی در پارلمان ایران محمود صادقی گفت در جریان تظاهرات تقریبا 3700 نفر بازداشت شد. در زد و خورد با پلیس بیش از 20 نفر جان باخت. اعتراض های ایران اخیر ماه دکمبر سال گذشته شروع و اوایل هفته روان خاموش شد. خادمان پلیس در دهه کورچلای چچنستان خانواده کارمند مموریال مرکز دفاع از حقوق انسان در گروزنی ایوب تیتیف را از خانهشان بیرون کردند. به گفته مموریال خادمان پلیس روز 10 ینور به خانه خیشان تیتیف وارد شده طلب کردند که فرزندان این خانواده بکخان و یعقوب به اداره پلیس حاضر شوند. پلیس هشدار داده است که در عکس حال آنها را ناخوشی انتظار است. در وقت رای تنها زنان خیشان برادران تیتیف در خانه بودند. پلیس آنها را به کوچه راند و در این منزل را مهر زد. تاتیانا لاکشینا رهبری دفتر هیومن رایتس واچ در مسکو گفت
There is no doubt whatsoever that the drug case against Titiev
شبهه نیست که پرونده نگهداری مواد مخدر که علیه تیتیف باز شده است یک پرونده کاملا ساخته است. ما از چند مورد دیگر نیز آگاه هستیم که منقیدان با اتهام ساخته مربوط به مواد مخدر زندانی شدند. پرونده علیه تیتیف از قبیل همان پرونده هاست و به نظر می رسد که مقامات چچنستان اخیرا از این شیوه کار برای خاموش کردن حریفان استفاده می کنند.
نماینده مموریال در گروزنی ایوب تیتیف روز سه‌شنبه در راه به سوی کارخانه‌اش بازداشت و به اداره پلیس کورچلای برده شد. تیتیف مدت چند ساعت به وکیل دسترسی نداشت و بعداً وزارت امور داخلی چچنستان اعلان کرد که او به نگهداری 180 گرم مواد مخدر متهم شده است، اما بازداشت شده این اتهام را رد می‌کند. بر اثر برخورد ماشین ها در شهرهای دوشنبه چناق یک کارمند شرکت ایرس اینواتیف رود سالیوشنز مسئول نگاهبین و جمع آوری پول در این راه به هلاکت رسیده و یک کارمند دیگری همین شرکت جراحت وزنی برداشته است. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت ایرس روز 11 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حادثه صبح پنجشنبه در کیلومتر 205 واقع در حدود ناحیه شهرستان ولایت سوخت رخ داده است. به قول او حادثه بعد از آن سر زد که یک ماشین بارکش با سببی فرامدن تومان در کناری را توقف کرد و خودروهای دیگر هنگام عبور به این ماشین برخوردند. سخنگوی ایرس میگوید که در مجموع 8 ماشین به هم برخوردند. مقامات کارهای داخلی تا به حال در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند. به دنبال مطبوعاتی شدن خبرها درباره حجره های نخبگان در بازداشتگاه زندان متروسکای تشینا، معاون رهبر زندان از مقام برکنار شد. در این باره خدمات فدرالی اجرای جزای جنایی به خبرگزاری اینترفاکس روسیه معلومات داد. نام این مقامدار آشکار نشده است. در پی تفتیش 3 کارمند دیگر جزای ماموری گرفتند. این در حالی است که خدمات میگوید تفتیش حجره های VIP و طبقه بندی زندانی ها را آشکار نکرد. ماه دکمبر سال 2017 دادستانی شهر مسکو بر دنبال پخش خبرها درباره موجودیت حجره های نخبگان یا حجره های الیت در زندان متروسکای تشینا تحقیق آغاز کرد. تفتیش وقتی آغاز شد که نشریه مسکوسکی کمسمولس درباره حجره های مخصوص این زندان گزارش داد. این حجره ها با حمام، تلویزیون و یخچال یا خلدلنگ مجهز بودند و گویا در عوض رشوه به زندانی های ویژه پیشنهاد می شدند. این در حالی بود که اکثر زندانی ها در شرایط بسیار بد نگهداری می شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عامل های بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. خدمات ضد انحصاری روز 10 ینور در گزارش تازه خود گفت که این درخواست کمیته دولتی امنیت ملی را ماه اپریل سال 2017 دسترس کرده بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی های بانک ملی ارزش سبزوات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه ها تقریبا 18%، شکر 13%، تخم 12 و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. با مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان بی سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ینور به رادیو زاده گفتند تفتیش آنها موردهایی به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبتی تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزیجات از پاکستان ربط میگیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین‌های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده میشود. عین زمان بالاروی نرخ‌ها را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اویلوی خود حساب و کتاب میکنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون میشد، در صحبت با رادیو آزاده گفت او همچون فرد معاشخور بالاروی نرخ را خوب احساس میکند. وی گفت
یهوز ما گیرسم کبوتی و میوگی اینشو نو روز از روز های نیو دوشتانش سیزش کردنش قین است. مینت طلب میکنه چه طلب میکنه و خوید نخوید یکان دیرم زیاد چیزانش میکنه. خیلی همه همین نسبت ایچو کم ترک فرقه پیشتر چکه اگر 10 سومون باشد روزی 12 سومون.
نرخ مواد غذایی برای یک قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خودش میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عبارت دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خودش را ندارد. ویارل گوتسو رهبری دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزاده گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت گفت
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو و کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه می گوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی می کنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در ساحه کشاورزی برتر می دانند. با وجود سنگینی کار و زیست در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1,663,000,000 انتقال یافته است و این نشانداد نسبت به همین دوره سال 2016 231,000,000 بیشتر بوده است.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. صادقتم تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
چهار دیپلمات افغان میگویند دو سال شد حدودی 300 هزار دلار پول امانتشان را تاجیک صادرات بانک پس نمیدهد. این مبلغ را آنها زمانی در تاجیک صادرات بانک گذاشته بودند که در سفارت افغانستان در تاجیکستان کار میکردند. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که سال 2015 پرداخت پذیری خود را از دست داد و امانت صدها مشتری خود را پس نداد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عزیزی بوریز یک تن از کارمندان سابق سفارت افغانستان در تاجیکستان است و در صحبت با رادیو آزادی روزی 8 ژانویه گفت که سه همکار دیگرش اجازه دادند از نام آنها با مطبوعات صحبت کند. وی گفت مبلغی که دو سال باز تاجیک صادرات بانک با آنها پس نمیدهد سر از سال 2008 پس انداز شده است. او گفت بر اساس قراردادی که با بانک داشتند هر زمان باید پولشان را می گرفتند.
آنها برخلاف شرطنامه‌ای که با ما امضا کردند شرطنامه را زیر پا گذاشتن و در یک سالی گذشته بیشتر یک سالی گذشته که با ما در مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم هستن ما دریافتیم که اونها در صحبتاشون آنچه میگن و آنچه عمل میکنن صادق نیستن.
پولی که این دیپلمات ها در بانک تاجیکستان نگه داشتند با گفته خودشون از فروش منزل زیستشون در افغانستان و معاششون به دست آمده بود. این دیپلمات افغان میگوید تا جای اطلاع دارد مبلغ دیگر دیپلمات های کشورهای خارجی نیز در این بانک درمانده بود، ولی تاجیک صادرات بانک با جز مبلغ دیپلمات های افغان پول دیگران را پس داده است. عزیزی بوریز میگوید پس ندادن پول دیپلمات های افغان نقض کنوانسیه مسئولیت دیپلمات است که سال 1961 در وین تصویب شده است. با گفته او بر اساس این کنوانسیه حکومت تاجیکستان مسئول است که از حق آنها حمایت کند. او گفت
اقدامات صورت گرفته مقامات وزارت خارجه افغانستان با وزارت خارجه تاجیکستان در تماس هستند. موضوع در صحبت های رئیس شورای امنیت افغانستان با رئیس شورای امنیت تاجیکستان مطرح شده و همچنان دفتر رئیس جمهور افغانستان در جریان موضوع هست. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت مقامات سفارت افغانستان در کابل در دوشنبه ببخشید پیگیر این موضوع هستند. بارها با مقامات وزارت خارجه تاجیکستان و تاجیک صادرات بانک پیرامون این موضوع صحبت داشتند. مقامات بانک متاسفانه برخورد تبعیض‌آمیز داشتند در برابر ما.
عزیزی بوریز میگوید حالا تصمیم دارند تاجیک صادرات بانک را به دادگاه بکشند چون تمام مهلت وعده پس دادن امانت ها به آخر رسید. در همین حال مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند پس اندازهای دیپلمات های افغان را با سبب گرفتاری مشکلی پرداخت پذیری شدن این بانک برگردانیده نمیتوانند. یک تن از مسئولان تاجیک صادرات بانک که نخواست نامش نشر شود روز 8 ینور گفت به دیپلمات های افغان پیشنهاد شد که مثل دیگر مشتریان بانک پولشان را قسم به قسم بگیرند ولی آنها راضی نشدند. مسئولان تاجیک صادرات بانک دارایی های بانک را به 4 میلیارد و 311 میلیون سومانی برابر میدانند. بحران مالی جهانی، ساختمان بناهای زیاد و تغییریابی قرب اسعار خارجی را سبب های اصلی به مشکل پیچیدن بانک میدانند. تاجیک صادرات بانک آخری سال 2015 به مشکل پیچید و نتوانست سر وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و ناراضیت‌ها از بانک سبب گردید. در پایان مقامات بانک ملی برای حل بحران تاجیک صادرات بانک ماموریت موقت تعیین کرد و تنها بعد از 6 ماه دوباره تاجدین پیرزاده را به رهبری این بانک گذاشت. حکومت تاجیکستان نیز در اوج بحران بانکی در ماه دکمبر سال گذشته برای نجات تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک در مجموع بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری کرد. تاجیک صادرات بانک که باید مبلغ مشتری‌هایش را پرداخت می‌کرد، این مبلغ را به سرمایه اساسی بانک وارد کرد و حالا حدود 85% سهمیه‌های آن در حساب دولت است. با وجود اینکه مقامات بانک میگویند وضع مالیشان بهتر شده است، برخی از مشتریان هنوز از کمبود پول در بانک شکایت دارند. در پای بحران بانک ها در تاجیکستان فانام بانک و تاج پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. حالا این دو بانک اموالشان را به فروش گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک عملیات خودمانی حفظ حقوق در ولایت سغد 35 زن بازداشت شد که با قول پلیس از راه تنفروشی درآمد به دست می آوردند. پلیس این عملیات را پروفلاکتیک نامیده می گوید که زنهای سبکپای از 18 تا 40 ساله بازداشت و علیهشان پرونده های ماموری باز شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. این عملیات شب 30 دکبر در مرکزهای دلخوشی ولایت سغد برگزار شده است. یک منبع از شعبه کافتکاوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت 11 ینور به رادیو آزادی گفت از میان آنها 7 نفر زن همچون فاحشه زن در قید مرکزانیده شده شعبچه اخلاقی ریاست ثبت شدند. این هم صحبت ما گفت عملیات پروفلاکتیکی اخلاق هفته گذشته علیه تن فروشان و دله ها و به خاطر جلوگیری از پنشوی کسلی های سرایتی جنسی راه اندازی شد. نگرانی مقامات از مساعدت راننده های کیروکش به تن فروشی زنان در حال است که برخی زنان تن فروش میگویند واقعا هم برای حمایت از آزار و اذیت از راننده های تاکسی استفاده میکنند. سبوحت اسم مستعاری زن است که از راه تن فروشی درآمد میبیند. او 32 سال داشته ساکن دوشنبه است. میگوید بعد ازدواج ناموفق و نادری 6 سال پیش به کوچه تن فروشی ورود شد. مرد به او پیشنهاد ازدواج دوباره را کرد و بعد یک ماه زندگی او را همچون زنی سبکپا برای همخوابگی با رفیقش پیشنهاد کرد.
تو قدیما یک جای بود با جایی مترا نگاه میکنم تا پوی همه کار زندگی تر ما میکنم تو فقط قدیما خی هر جو رفتن هر کس زنه یک کس کتی گوشم درست باید میگه ای پرابلم های من بسیار شد ما دیگه چه نگاه کدم نمیتونم روا قفوی کروی خود چاو مرا دیگه غم نته بس همیشه در جوی وای مرد با یک مردی دیگه استا 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 فوشش
همین طور با گفته خودی سبوحت او به کوچه تنفروشی رفت و حالا هیچ کاری را قبول ندارد و میگوید از حساب تنفروشی زندگی خود و دو فرزندش خوب پیش میرود. سبوحت میگوید درآمدش از تنفروشی وابسته به مزاجش است. حالا تنفروشی برایش عیب نیست. طور خودش میگوید محض از همین راه زندگی کودکانش را تامین کرده آنها را بزرگ کرده است.
دختری من خونه همسایه داره، شیر نداره، پامپرس نداره، ما باید همین کار کنم. اینا من همیشه 200 تومان کار کردم، تعویض کار رئیس اومد، پول ما گرفت رفت. اینا من مجبورم که تو نمیشه با بستم، آیا من 100 تومان کار میکنم، آیا نه.
اما با نقلی سبوحت هنوز هم مردانی هستند که از خدمت زنان تنفروش استفاده و بر ایوازش آنها رو آزار و اذیت میکنند.
میبرند چی خیلی میخواهند استفاده میبرند، چند روز خواستن استفاده میبرند، خواستن درشم احکام میکنند، میخواهند میزنند، میخواهند اطلاعی میتیند، چی خیلی میخواهند استفاده میبرند، با درخور بوشد خودشان نمیتیند ایدر بزنش بکنند.
بعد رفتاری برخی از مشتری ها بویس شده است که هلو اکثر زنانی سبک پو با مثل سبوحت افرادی باورینو که خود را دارند و در چنین حالت ها از حقوقهایشان حمایت میکنند یا برای راهی از دست چنین مردان به آنها کمک میرسانند. سبوحت میگوید یک سال اخیر است که تنها با مشورت یکی از دوستانی باورینو کش مردان را قبول میکند. دوستی دیرینش که راننده تاکسی است برای او مشتری میآورد یا او را به نزد مشتری میبرد. علاوه به این یک بخش درآمدی وای که وابسته به مزاج است در یک هفته از 300 تا 1500 سومونی است برای دادن حق زحمت پشتیبانش صرف میشود. احدوداً 500 سومونی رو مهونه با دلا یا میون روش میدید. در همین حال ابوبکر یک راننده تاکسی که این مسئله رو از نزدیک میدونه در صحبت بدون میکروفون گفت این گروه راننده ها اکثران با زنان تنفروش همیشه در تماسند و در فرصت ضروری به آنها کمک میکنند. برخی از نفرانی هم که از خدمت تاکسی ها استفاده میبرند میان روی یا دلگی برخی تاکسی رانها را با تن فروش و مشتری آنها تصدیق میکنند. فیروز براتوف ژورنالیست و یک فعال جامعه شهروندی هم چند پیش در صفحه خود در فیسبوک از آن نگرانی کرده بود که یک راننده تاکسی او را مهمان خارجی فکر کرده آشکارا خدمت تن فروش تاجیک را پیشنهاد کرده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از افزایش تن فروشی در کشور بانگی استیراب نزدند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که سال گذشته نزدیک به 2000 زن را همچون زنهای بدخلاق ثبت کردند. اخیراً دادستانی کل تاجیکستان پیشنهاد کرد که برای مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میکنند جزا تعیین شود. همین طور مردان سبکپا اصطلاح نوی خواهد بود که احتمال پس از قبول تغییر نو در قانونگذاری تاجیکستان مورد استفاده قرار بگیرد. حالا در قانونگذاری تاجیکستان فقط زنان برای فحشگی یا تنفروشی جزا میگیرند، اما مردان که از خدمتی آنها استفاده می نمایند با جوابگری کشیده نمی شوند. سروینوزی روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
بهروز در یتیمخانه بزرگ شده است. در دوامی سالهای زندگی در یتیمخانه او را یک دفعه جفتی همسرون و فرزندی خونده، ولی بعد یک سال به یتیمخانه برگردانیدند. به نقل این جوان او 7 سال داشت که ایله به فرزند از یک یتیمخانه دوشنبه به فرزندی گرفتند. گزارش من زرنگز نوروز شاه در این باره است. با آنکه خردسال بود میگوید یادداشت هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیها او را با امید و وعده‌های خوب از یتیمخانه گسیل کردند. پدر و مادر نو هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتبی عادی میرفت.
یکم رفتم، خرسان بودم، خرسان شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدن این بچه چی، خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد، خیلی فلی رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه برباد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در آن خانه طفل به دنیا آمد دیگر والدین تصمیم گرفتند بهروز را به یتیمخانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نیامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیمخانه برگردد.
معامله شون دیگه خیلی گاب نمیدادن، یعنی در سرخونشون ادینه بود. می رفتم و یا در سرخونشون جمع میکردن و یا او خانه دیگری در می رفتم میشیدن، یعنی بگونه. وقتی من دیم برای اینترنت دا اومدم با معلمه من در سوال دا چی پرابلم هست که ای خانه و یا رفتی یکم چیزی بیادابی کردن؟ گفتم نه.
بیروز یاد ندارد که چطور باری اول به یتیم خانه افتاد، چون خیلی خورد بود و تنها همین را میدوند که پس از مرگ والدان او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که الکای 8 سال داشت، وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد، چون فکر میکرد خواسته های والدان این را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم بی سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهدی حادثه های زیاده شدند که اویله ها بعد چند مدت زندگی با اطفالی به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. آنها شاید درک نمیکنند که با این عمل خش به طفل یا نورسه که با آرزوهای زیاد همراهشون رفتند چه آسیبی میرسانند. گلچهره مقدموه که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه را به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نادرکار تبدیل شدن آنها ضربه سخت دیگر در زندگی میشود. به این دلیل خانم قدموه میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر آیله است. گلچهره مقدموه از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد رنج و عذابی زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
وقتی که آنها آمده بودند، آنها الکی یک کودکانی بودند که از دیگران میگریختند. ضربه اساسی وی به او آمده بود.
گلچهره مقدموه گفت که بعدی به یتیم خانه آمدند، دختران کم گپ و دم گریز و دم دوز شدند. آنها دیگر اصلا نمیخواستند به آیله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربیه سابقه دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به آیله به فرزندی داده شود، ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن آیله آموخته شود. با گفته گلچهره مقدموه و تربیه فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به آیله خود باید اندیشه کنند که توانی تربیه طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خانه، بلکه همچون فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیه طفل یتیم را در آیله در آیله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در آیله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیه فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند. اما روشن است که چی تعداد از این فرزند خوند شده ها مثل بهروز دوباره به یتیم خانه ها برگردانیده شدند.
بهانه به بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا بدر باز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه بی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه بی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم،
و پابندی آن عده که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما بخونه
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنونده عزیز با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود
کتاب اندوسین روزدار اتامیر خواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر یعنی اثر اندوسین روزدار استاد اتامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژ جماعت ویر نوحیه شغنان در اویله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمالی تاجیکستان شروع کرده است. بعد کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. یکمی ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحریر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز لطفاً میگفتید که با کدام خاطر اثر شما اندوسین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است مجموعه حکایه ها پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان این اندوشین روزدار یک حجبی است یک حکایه حجبی است در این کتاب و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد من همین را گرفته سلوه موندم یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب البته این هم اینقدر گپ است اینجا
من میخوام تزد کمی تمرکز کنم روزی روی اثر حکایه این اندوسین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است خب آیا این حکایه واقعی است یا نه
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند اینها از حیات خودم اثر خودم گذشتند یکان چیزی دروغ ندارند خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحریر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست چندین سال پیش از این و من گفتم مرحمت تفتیش کنید یک مرد بسیار هم فربه غوث یعنی بسیار آدم در نظرم دهشتناک نمود خب گفتم مرحمت بعد این کس آمدن من گفتم چوی کورید یک اون کنفیت پنفیت پیشنهاد کردم گفت که نه من روزدار هستم من گفتم این موی رمضان گذشته است این مردک چه روزدار است خب گفت که من روزه ماه رجب هستم خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم بسیار آدم گویم که پرسو هستم و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن این خیل آدمان مثلا گویم که زیر شبهه بود ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم غیب باشن خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمی کنم برای من چند سنبته من گفتم من پول ندارم اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم مثل پورا ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود من گفتم آخر من همگی یک چند سوم میگیرم که وای با زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بتیم. من گفتم پول دولت هم آخر من گازت هم میبرم. گفت که نه. آن گفت که اندوز چین نوزر اندوز دو کیسه دارد. یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با ما با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکنه، ولی همون صد سومی که به من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است، ولی من باتی ایدم خیلی.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قواعد تقوادار روزدار شبهه تان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برآمد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پخ نبود است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه‌ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل انداز اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهاد و کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشون میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشه. مثلا سال گذشته و دیگر سال و هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسال پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کارون رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی با پیشوای ملت و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبیاد یک مو نگذشت نهاد دیگر میبیاد و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبیاد، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرساند.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این روی حل چی بودن میتوند؟
روی حل رشوه نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب به خود این میابن یا اویله خودشون را تامین میکنن، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشد که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان.
از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندوستین واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلی در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وقتم 2014 باشد، من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چاپ کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودن، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگران تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه و وجود هم، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما اما وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما باز هم زیادتر مبارزه برن.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستانی مبارزه میبرن در اثرشان یا نه؟
بسیار بسیار، مثلا در چیزایی که حتی دیدکتیوهایی که پیش دور میشن از طرف مثلا دیدکتیوهای ما ظریف غلام از سروج دین از خوسیموف و دیگر تمام جورنالیست های ما در همین مسئله چیزای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کرده بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کم شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرد؟
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدو به زور در یک سمالوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اینکه نمایش دهند، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیات کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرند. در اینجا همون اوباش گرفتگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند با وای مثلا چه، یعنی یک چیز حجبی است و این واقع شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای اینکه مسیر ها رو کشوین در قطار در چیز همین خیر کورها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود، مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز به من تو سحر گفت که بای خب اچوت یو حسابو در بوره هواته، و من اینو ندونسته تو سحر کوفته خلاصه یه سحر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که اینم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با آدمای کار افتاده است با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب انداستین روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ